بهار می آید، هرچند زمستانیان نخواهند.
سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو، خوشم خوشم که عمر دی سر آمد، رنجام بگرفت پایان یهو. بیا که خوش کنم دلم به روی تو، شادم کن در این نو بهاران. دور سر ما رفته، غم به یک جا رفته، پا به کوبیم یاران. به من تو بادا سال نو فرخنده، به سال نو گردد ما را لب پرخنده. ستاره بختت چون مهر تابنده، به همه کسان به همه یاران، خوش و خرم روزگاران. آیه هفتین رو به آینه، خوشتر چه باشد شم و جم و جام زرینه، خوشتر چه باشد عیدی آسان یار دیرینه، خوشتر چه باشد گیرم در آغوشش، میگویم در گوشش صد سال به این سالا. بهاریس سواریس مینازنین خورشید، اسب نوروز یهو، خوشم خوشم که دیوزم به نصر پاچیر، دل باز پیروز یهو. بیا و خوش بکن دیل جیتر و وحال.
علم دولت نوروز به صحرا برخاست، زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست. موسم نغمه چنگ است که در بزم صبوح، بلبلان را ز چمن ناله و غوغا برخاست. هر دلی را هوس روی گلی در سر شد، که نه این مشغله از بلبل تنها برخاست. سر به بالین عدم باز نهی نرگس مست، که ز خواب سحرون نرگس شهلا برخاست. بوی آلودگی از خرقه صوفی آمد، سوز دیوانگی از سینه دانا برخاست. سلام بر سعدی، سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم، و سلام بر نوروز، نوروز پیروز.
سواریس می نازنین خورشید، اسب نوروز یهو، خوشم خوشم که دیوزم به نصر پاچیر، دل باز پیروز یهو. بیا و خوش بکن دیل جیت رو وحال، و فرسال سوز یهو، سرما بوش و غم به یک جا بوش و باب کبی یاران.
نوروز از لحظه اعتدال بهاری ایکونوکس شروع می شود، که ما در ایران به اون لحظه تحویل سال می گوییم. این بحث بعد از اشاره به حس قریب نوروز به پیشینه این بهار جشن می پردازد، و اینکه نیاکان ما برای حفظ اون چه خون دلها خوردند و با چه مشکلاتی روبرو شدند. نوروز اگرچه با شور و شادی و دید و بازدید همراه است، و در آن ده ها سلام و صدها بوسه رد و بدل می شود، اگرچه شکوفه ها می رخصند و پرندگان به پرواز در می آیند و بهار خنده می زند و ارغوان می شکوفد، اما نوروز غمی زیبا و عزیز را هم با خودش می آورد، غمی که به خاطره ها و یادهای من گره خورده است. اگرچه بهار می آید و به قول حافظ نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، اما وقت تحویل سال مرغ دل آدمی پر می کشد و در آسمان درون و از فراز خاطره ها پرواز می کند. به خانه پدری می رود، سر سفره کنار مادر و خواهر و برادر می نشیند، به دشت و صحرا می رود و سراغ دوستان دوران کودکی را می گیرد تا با آنها الک دلک و گل یا پوچ بازی کند و با صدای بلند شعر آفتاب مهتاب چرنگه و عموزنجیر باف بخواند. همه جا را می گردد اما از کاروان جز آتشی به منزل نمانده است. خیلی ها رفتند و غبار شدند. حس غریب نوروز همه این غم‌ها را هم زنده می کند. بگذاریم که در دیار غربت نوروز هم نوروز نیست. در خانه پدری و مادری پیش از اون که نوروز از راه برسد، ابر و باد و مه و خورشید و فلک بوق بهار می زدند. همه منتظر مقدم بهار بودیم، پیش پایش گل می افشاندیم، صدای پایش را می شنیدیم و شور و ولوله همه جا خودش را نشان می داد. خونه تکونی عید نه فقط نظافت و گردروبی، بلکه نمال یک فرهنگ و آیین بود. نوروز گرد و غبار کدورت و کینه را می زدود. همه با هم مهربان می شدیم. بچه ها از تعطیلی عید صفا می کردن. خیلی ها به شهر خودشون بر می گشتن. به سربازان هم مرخصی می دادن. حتی در زندان برخی زندانبانان شیرینی پخش می کردند. کسانی که عزیزی را در طول سال از دست داده بودند، با دیدار آشنایان و دوستانشون ایام عید، عیدور، رخت غم را می کندند. خانواده های خویشاوند لباس سیاه را از تن سوگواران در می آوردند. پدران و مادران شهیدان کنار مزار بینام و نشان فرزندانشون می رفتند و بعد به خانه می آمدن سر سفره هفت‌سین. غم و شادی به هم دوخته می شد. حس قریب نوروز مرا هم با خودش به دیار خاطره ها می برد و دلم را آخر می کند. حس قریب نوروز با خودش غم دارد، اما نه از نوع حقیرش. غمهایی که قدمش مبارک باد و بدون اون آدمی پیش از مرگ می میرد. لباب قصه بماندست و گفت فرمان نیست. نگر به دانش داوود و کوتهی زبور.
در چه باشد شمع و جمع و جام زرین، خوشتر چه باشد عیدی آسان یار دیرین، خوشتر چه باشد گیرم در آغوشش میگویم در گوشش صد سال به این سالا.
بهار می آید هرچند زمستانیان نخواهند. قطره بارانی که بر گل سرخ می لغزد، جوانه لجوجی که بر سرما غلبه می کند، آوندهای سرکشی که موانع را از سر راه بر می دارند، گیاه مهربانی که از دل خاک سرک می کشد و به آفتاب سلام می کند، چشمه جوشانی که دل سنگ را می شکافد، همه و همه در برابر این زندگی که پارس می کند و این زمین که خار می خلد و این آسمان که بلا می ریزد فریاد بر می آورند. بهار می آید، بهار می آید، هرچند زمستانیان نخواهند. شنوندگان محترم، نوروز از لحظه اعتدال بهاری اکوینوس شروع می شود که ما در ایران به اون لحظه تحویل سال می گوییم. اعتدال بهاری که به اون هموگان بهاری هم گفته شده، یکی از دو اعتدالی زمین است که در هر سال رخ می دهد. اعتدال دیگر اعتدال پاییزی است. اعتدال بهاری در نیمکره شمالی برابر است با اعتدال پاییزی در نیمکره جنوبی. مراد از اعتدال در اینجا مساوی بودن طول شب و روز است. در مقاله و ویدئوی چی میشه که بهار میشه به اعتدال بهاری پرداختم. این مقاله و ویدئو در سایت خودم همنشینبهار.net همچنین در یوتیوب موجود است. و اما نوروز. نوروز واژه‌ای است مرکب از دو جزء که روی هم به معنای روز نوین است. اصل زبان پارسی میانه این واژه نکروج یا نوگروج است. به معرب اون نیروز گفته می شود. معرب اشاره به واژه‌ای است که در اصل عربی نبوده و زبان‌های دیگر وارد عربی شده و همراه با دگرگونی صورت عربی گرفته است. ابو ریحان بیرونی که نوشته‌هایش در زمینه نوروز غنی‌ترین و معتبرترین آثار مکتوب است می‌گوید نوروز نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت روز نو نام کردن که پیشانی سال نوس. نوروز نخستین روز سال خورشیدی یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران ایران باستان است. قدمت اون و وجود این جشن به زمان‌های پیش از شکل‌گیری ایران و قبل از دوره مادها و هخامنشیان برمی‌گردد. در اوستا از نوروز نامی نیست، ولی در فروردین یشت از آغاز فصل به عنوان یک جشن آیینی یاد شده و در کتاب بندهشن که تفسیرگونه ای از اوستاست به روز اول فروردین اشاره شده است. از 3000 سال پیش از میلاد در آسیای میانه و آسیای غربی دو عید رواج داشته است. عید آفرینش در اوایل پاییز و عید رستاخیزی که در آغاز بهار برگزار می شده. بعدها دو عید پاییزی و بهاری به یک عید تبدیل گردیده و آغاز بهار جشن گرفته می شده است. در ایران آیین مرگ و رستاخیز سیاوش با نوروز پیوند خورده، به این ترتیب که چند روز پیش از عید به سوگ سیاوش می نشستند و با فرارسیدن نوروز به جشن و شادی دست می زدند، چنان که گویا سیاوش زنده شده باشد. پیدایش نوروز در قالب داستانهای اساطیری ایران به زمان پیشدادیان، نخستین سلسله پادشاهان در شاهنامه نسبت داده شده و جمشید پادشاه مشهور پیشدادی به عنوان بنیانگذار این جشن یاد گردیده است. فردوسی هم در این زمینه اشاراتی دارد. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خاندند، سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج تن دل زکین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین روز فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. هرمز فروردین یعنی روز اول ماه فروردین. ابو ریحان بیرونی هم در کتاب آثار الباقیه از جمشید و نوروز گفته است. به هر حال قدمت نوروز و وجود این جشن به زمانهای پیش از هخامنشیان و مادها برمی گردد. خانم ها و آقایان محترم، گرچه اطلاعات دقیقی از نوروز در دوره هخامنشیان در دست نیست، اما گفته می شود آیین‌های این جشن در روزگار آنان مرسوم بوده است. در دوران اشکانی و ساسانی نوروز جشن ملی همه ایرانیان بود. توجهی که این جشن در دوران ساسانی از اون برخوردار بود در موسیقی نیز منعکس است. در میان نام آهنگ‌های زمان ساسانی که شاعران ایرانی دورانهای متأخرتر منوچهری و نظامی آنها را ضبط کردند، نامهای نوروز، ساز نوروز، نوروز بزرگ و نوروز قباد می آید. در تاریخ نگاری دوران اولیه اسلام، شرح آیین نوروز و تشریفات وابسته به آن به تفصیل آمده است که قدیمی ترین سند در این دوره به جاحظ دانشمند سده سوم هجری تعلق دارد. وی در المحاسن والازداد همچنین در کتاب التاج فی اخلاق الملوک به آداب نوروز هم پرداخته است. نوروزنامه رساله مردم شناختی منصوب به عمر خیام هم به آداب جشن نوروز اشاره دارد. همچنین کیهان نگاری و عجایب المخلوقات نوشته زکریای قزوینی و نخبت الدهر اثر شمس الدین دمشقی. از 31 جشنی که در ایران باستان بوده، 11 جشن به طور همگانی برگزار می شده که در میان اون جشن ها مهرگان، سده، سپندارمزگان، تیرگان، بهمنگان و شبیه اونها نوروز برجسته بود. فردوسی در شاهنامه با اشاره به مضمون نوروز سروده است: نباشید یک تن ز دیگر جدا، جدایی مبادا میان شما، شما مهربانی به افزون کنید، ز دل کینه و آز بیرون کنید. در رابطه با نوروز، این بهار جشن زیبا، نیاکان ما چه حرف و نقل ها که نمی شنیدند. ابو حامد محمد غزالی در کتاب کیمیای سعادت به جشن های به قول خودش گبران گیر داده و گفته است نوروز و سده باید مندرس شود و کسی نام اون را نبرد و اظهار شعار گبران حرام است. قطب الدین راوندی در کتاب لب الباب از قول پیامبر اسلام نوشته ابدلکم به یومین یومین به یوم نیروز و المهرجان الفطر و الاضحا، یعنی دو روز را برای شما جانشین دو روز کردم، عید فطر و قربان را به جای عید نوروز و مهرگان. ابن شهر آشوب در مناقب از قول امام هفتم نقل کرده نوروز سنت ایرانیان است که اسلام اون را محو کرده، بر ما مباد که زنده کنیم اون چرا اسلام به محو اون حکم داده است. تاریخ طبری مواردی چند از صدر اسلام نقل کرده که مردم از برگزاری جشن نوروز منع شده یا به خاطر به جا آوردن آداب نوروز مانند آتشبازی و آبپاشی و نهالکاری به زندان رفته و آزار دیدند. شیخ طوسی در کتاب مصباح المجتهد به صراحت نوروز را از دسیسه های مجوس دانسته و برگزار کردن آیین و آداب نوروزی را برابر کفر خوانده است. نیاکان ما البته به این شرورها گوششون بدهکار نبود. اونها حق داشتن نسبت به نوروز حساس باشند. این که در اوستا از اون نامی نیست و نوروز آیینی پیش آریایی در نجد ایران بوده است و در سنت‌های مردمان کشاورز میانرودان بین النهرین و جشن‌های موسوم به اکیتو ریشه دارد و آشوریان و بابلیان و سومریان اون را ارج می‌نهادند و پارسیان بعد از فتح بابل اون را برداشتند و باورهای خود را به اون آمیختند، مسئله رو عوض نمی‌کند. بدیهی است که آیین‌ها در چرخش‌های تاریخی جغرافیایی عوض می‌شوند. بگذاریم که نشانه‌هایی از آیین نوروز در دوران هخامنشیان در کاخ آپادانا در تخت جمشید وجود دارد و در میان آهنگ‌های زمان ساسانی همونطور که پیشتر اشاره کردم که شاعران ایرانی مانند نظامی و منوچهری ضبط کردن، نام نوروز آمده است. ساز نوروز، نوروز بزرگ، نوروز قباد و از این قبیل. خلفای ستمگر ابتدا از کراهت و شرکامیز بودن مراسم نوروزی دم زدند و بعد که دیدن تیغشان نمی برد کوشیدن نوروز را مصادره و شرعیزه کنند. گفتند در آیه 114 سوره مائده واژه عید آمده است. البته این آیه هیچ ربطی به نوروز ندارد. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. عیسی ابن مریم گفت پروردگارا برای ما از آسمان مائده فرست تا این روز برای ما و کسانی که پس از ما میآیند عید باشد. این آیه هیچ ربطی به نوروز ندارد. پخش شد که نوروز روز عزیز و بلند مرتبه است. اصلا از روزهای خود ما بوده و روزه استحبابی و نماز دارد. ناگهان نوروز همون که شیخ طوسی دسیسه های مجوس نامید و به قول غزالی میبایست مندرس شود و شعار گبران بود، عزیز و بانمک شد و گفتند اولین روزی که خورشید طلوع کرد و زمین ایجاد شد نوروز بوده. نوروز روزی است که حضرت علی در نهروان خوارج را هلاک کرده. گلهای زمین در اون روز خلق شده. در چنین روزی بود که کشتی نوح بر کوه جودی نشست. جبرئیل در نوروز بر پیامبر نازل شد. روز نوروز بود که ابراهیم خلیل بت‌ها را شکست. حضرت محمد علی ابن ابی طالب را در روز نوروز بر دوش خود حمل کرد تا بت‌های قریش را سرنگون کند. در نوروز حضرت مهدی ظهور می‌فرماید و ما انتظار فرج اون حضرت را در چنین روزی در نوروز داریم. اصلا نوروز از ما و شیعیان ماست. البته خیلی جلوتر دیگران هم پیش از اسلام شماری از رویدادها را به نوروز می چسباندند. خداوند آدم را در نوروز آفرید. در این روز کیومرث به پادشاهی رسید و نیشکر به دست جمشید شکسته و خورده شد. در نوروز زرتشت دین بهی را آشکار نمود. سلیمان پیامبر هم انگشتری را که راز حشمت و حکمت او بود در نوروز بازیافت. این افسانه ها به بقا و دوام نوروز می افزود. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه به برخی از این داستان ها در رابطه با نوروز اشاره کرده است. فردوسی هم در شاهنامه آغاز شهریاری کیومرث و بر تخت نشستن وی را در نخستین روز فروردین ماه می داند. خلاصه دیگر نوروز نبود. شعار گبران و دسیسه مجوسان هم نبود. ماه شد و عزیز. البته وقت تحویل 4 رکعت نماز مستحبی داشت و میبایست 40 مرتبه سوره یاسین را بر انار خواند و 60 مرتبه فوت کرد و ذکر گفت. گفتند ابوالحسن نصر ابن عامر ابن وهب سنجاری صاحب ابن عباد شیخ طوسی در مختصر مصباح و محمد باقر مجلسی در جلد 59 بهار الانوار از نوروز نوشتند. حالا چه چرندیاتی نوشتند بماند. وقتی مشخص شد عید فطر و عید قربان برگزار می شود اما ابدا جای نوروز را نمی گیرد، یک مرتبه روایت معلب ابن خنیس که مثلا از ارزش های نوروز حرف می زند برجسته شد. منتها برای کمرنگ کردن اون در انداختن تمام روزها نوروز است، هر روز را نوروز کنید، اصنعوا کل یوم نوروزا، هر روز را نوروز کنید. اگر در استناد این گونه احادیث به امامان تردید نکنیم و اونها را از همه جهات موثق و معتبر پنداریم، می شود انگیزه های دیگری نیز از گرامی داشت نوروز فرض کرد که اشاره می کنم. حکومتیان گاه از اعیاد ملی مردم استفاده ابزاری می کردن. فرمان روایانی بودند که به نوروز جدا از دلایل دینی با انگیزه سیاسی و در جهت سرکوب جنبش های شعوبی کینه می ورزیدن و اگر روی خوش هم نشان می دادن، هدفشان گرفتن خراج و سرکیسه کردن مردم به بهانه فرارسیدن عید نوروز بود. در کتاب عیون اخبار و رضا اثر شیخ صدوق آمده است که جعفر ابن یحیی برمکی بعد از کشتن یکی از علویان سر وی را همراه هدایای نوروزی که از مردم گردآوری شده بود به نزد هارون الرشید فرستاد. بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد. اگر دوره صفوی نوروز در صدر می نشیند و بیش از 15 رساله نوروزیه تألیف شده، همش برای حرمت گذاشتن به نوروز نیست. صفویان شیعه در برابر عثمانی اهل تسنن آگاهانه به عمد نوروز را به رخ میکشیدن. نوروز جدا از همسویی با طبیعت، از جمله به دلیل درگیر بودن اون با امر خراج، ظلم دجالان ستمگر را پشت سر گذاشته و زیر ضربات ستمگران بود است. غزالی در کیمیای سعادت ضمن اشاره به منکرات بازار در نوروز و ذکر این که در بازار وقت این عید چنگ و چغانه یعنی جقجقه و صورت حیوانات فروشند میگوید برای نوروز بعضی چیزها حرام است و بعضی مکروه. صورت حیوان حرام است. اونچه که برای سده و نوروز فروشند چون سپر و شمشیر چوبین و بوق سفالین یعنی سوتک، اینها در نفس خود حرام نیست اما در نوروز برای اظهار شعائر گبران حرام است که مخالف شرع و هرچه برای اون کنند نشاید. نوروز و سده باید مندرس شود، یعنی باید از بین بره. نوروز و سده باید مندرس شود و کسی از آنها یاد نکند. اگر گروهی از سلف از گذشتگان گفتند باید در نوروز روزه داشت، علتش این بود که از طعام‌های نوروزی خورده نیاید. حتی روزه گرفتن هم ذکر نوروز بوده و نشاید که انجام شود و نام این روز را نباید ببرند، اسم نوروز را نباید به میان آورند، بلکه باید با روزهای دیگر برابر داشت. این گونه پندارها در مورد نوروز پیش از غزالی نیز تبلیغ می شد. بدیع‌الزمان همدانی یکی از ادیبان عربی نویس ایرانی قرن چهارم به مریدان خودش یادآور می شد ولا شرف نوروز، نوروز از شرف و بزرگواری
توهیست. در ایام نوروز مبارک باد و مبارک باشد و تبریک ورد زبان ماست. عید شما مبارک، سال نو مبارک و از این قبیل. آرزوی مبارکی و بهروزی و این امید که از درون شب تار می شکوفد گل صبح البته نیکوس. اما در دنیای واقعی که مستقل از ذهن من و شماست، گاه تاریکی ها واقعی تر از آنن که تصور می شود. سال نو مبارک، آری مبارک، اما در روزگاری که گرگ و روباه و موش دست به دست هم دادن، این مبارکی چگونه می خواهد محقق شود؟ مگر نه این که مبارک باید با برکت و رشد و تعالی همراه باشد. عقاب جور گشوده است بال در همه شهر، کدام عید، کو سال نو و مبارکی؟ به دنیای تیر و تار کنونی دقیق بنگریم. طالبان نفت و دلار دوز و کلک میچینند و مرتجعین که از پستان دین شیر دنیا میدوشند، با عملکرد مستبدانه دم به دم به آنان گرا میدهند. زمن جنیق فلک سنگ فتنه میبارد و به قول شهریار در منظومه حیدر بابا، گویی ظلمت شب به روشنی چیره شده و چشمان گرگ در سیاهی ها خیره گشته است. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل ببراید. گرچه به قول بزرگ مهر در باب برزویه طبیب در کریله و دمنه، کارهای زمانه میل به ادبار دارد، چنان استی که خیرات مردمان را ودا کردستی. اما در گستری تاریخ ابرهای سیاه حرف آخر را نمی زنن. باید با همه اندوه در خانه دل و جان به بهار اقتدا کرد و همچون حافظ فرمان روای بی همتای غزل و شور که در اوج حمله مغول، یورش های امیر تیمور و کشاکش های آل مظفر از غلبه بر تاریکی سخن می گفت، در اوج سیاهی ها نیز مشعل امید برافروزیم، چرا که اصالت با پلیدی و تاریکی نیست. بهار می آید، بهار می آید، هرچند زمستانیان نخواهند. قطره بارانی که بر گل سرخ می لغزد، جوانی لجوجی که بر سرما غلبه می کند، آوندهای سرکشی که موانع را اثر راه بر می دارند، گیاه مهربانی که از دل خاک سرک می کشد و به آفتاب سلام می کند، چشمه جوشانی که دل سنگ را می شکافد، همه و همه در برابر این زندگی که پارش می کند و این زمین که خار می خلد و این آسمان که بلا می ریزد، فریاد بر می آورند. بهار می آید، بهار می آید، هرچند زمستانیان نخواهند.
شنوندگان محترم توجه بفرمایید. سالهاست در ایام نوروز متنی را که قرائت می کنم به نقل از تواریخ سیستان، اینجا و اونجا میگویند و این متن هم دست به دست میشود. وقتی که سپاهیان قتیبه سیستان را به خاک و خون کشیدند، مردی چنگ نواز در کوی و برزن شهر که غرق خون و آتش بود از کشتارها و جنایات وی قصه ها می گفت و اشک خونین از دیدگان آنانی که بازمانده بودند جاری می ساخت و خود نیز خون می گریست و اونگاه بر چنگ می نواخت و می خواند با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید که گاه نوروز است. واقعش جستجوی این روایت در کتابی که به تاریخ سیستان مشهور است و سایر منابع تاریخی به جایی نرسید. اما در مقاله نوروز دکتر علی شریعتی که در کتاب کویر ثبت گشته به اون اشاره شده است. دکتر شریعتی نوشته تاریخ از مردی در سیستان خبر می‌دهد که در آن هنگام که عرب سراسر این سرزمین را در زیر شمشیر خلیفه جاهلی آرام کرده بود، از قتل عام شهرها و ویرانی خانه‌ها و آوارگی سپاهیان می‌گفت و مردم را می‌گریاند و سپس چنگ خیش را برمی‌گرفت و می‌گفت ابا تیمار اندکی شادی باید. روایت دکتر شریعتی به عنوان نمونه ای از فارسی دری قدیم در چندین کتاب به این صورت هم آمده است: ابا ابن تیمار باید اندکی شادی. از جمله در جلد اول سبک شناسی ملک و شعرا بهار، از گذشته ادبی ایران دکتر زرینکوب، یادداشت‌های علامه محمد قزوینی و از این قبیل. ملک و شعرا بهار روایت را از کتاب عیون الاخبار ابن قتیبه دینوری به این شکل ترجمه کرده: در شهر مرو مردی بود که برای ما قصه های مبکی یعنی گریه آور نقل می کرد و ما را می گریانید. سپس از آستین تنبوری برآورده می خواند ابا ابن تیمار اندکی شادی باید. ممکن است دکتر شریعتی روایت فوق را در کتاب سبک شناسی بهار خوانده، اما صحنه ماجرا را از مرو به سیستان کشانده که بهار کتاب تاریخش را، تاریخ سیستان را تصحیح کرده. سپس داستان مرد تنبورنواز را رفتار اعراب مسلمان در هنگامه فتح ایران انگاشته است و بعد از او هم روایت سازان بدان که گاه نوروز است را افزوده و ابن قتیبه دینوری را با قتیبه ابن مسلم جایگزین ساخته و شرحی هم از جنایات وی در سیستان بافتند. البته مضمون این قصه بسیار زیباست: با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید، اندکی شادی باید که گاه نوروز است.
بهارم از هوا آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو، خوشم خوشم که عمر دی سر آمد، رنجم بگرفت پایان یهو، بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادم، کن در این نو بهارم، دور سر ما رفته غم به یک جا رفته، پا به کوبیم یاران، به من تو بادا سال نو فرخنده، به سال نو گردد ما را لب پرخنده، ستاره بختت چون مهر تابنده، به همه کسان به همه یاران خوش و خرم روزگاران، آیه هفتین رو به آینه خود
خوشتر چه باشد شمع و جمع و جام زرین خوشتر چه باشد ایدی آسان یار دیرین خوشتر چه باشد گیرم در آغوشش میگویم در گوشش صد سال به این سالا بهاری سه سواری سه می نازنین خورشید اسب نوروز یهو خوشم خوشم که دیوزم به نصر فاجیر دل باز پیروز یهو بیا و خوش بکن دیل جیت رو و حال و فرسال سوزای تو سوز سرما بوش و غم به یک جا بوش و باب تو بیم یاران ترب به فرخنده تازه سال میره هم تره به من خوشی یو اقبال میره هم تره به شادی در همه حال میره هم به همه یاران به کسو کاران قرون به روزگاران افینه بر رو به آینه خوشتر درم من شام و جام و جام زرینه خوشتر درم من ایدی از اون مهر گنجینه خوشتر درم من نو گل کشم از صاف و بیغشتم از ست سال و سلام